سرخط 3 خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حکومت طالبان اعلام کرده است که پالیسی محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را روی دست گرفته است. سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی صحت تأکید کرد که وضعیت وخیم صحی در افغانستان با بیشتر از 18 میلیون نفر نیازمند به مساعدت صحی بشری و برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، سیستم صحی شکننده از قبل این کشور را آسیب رسانده است. و در 6 ماه گذشته در نتیجه حملات نیروهای اسرائیلی بر تندروان حماس، اکثریت نفوذ غزه مجبور به ترک مناطقشان شده و ملل متحد گفته است که مواد خوراکی در غزه کمیاب شده و قحطی با سرعت نزدیک می شود. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه است، هفتم ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نشر می شود. من محمد احمدی هستم. خبرها و گزارش ها را با مطالبی از افغانستان آغاز می کنیم. مطالبی داریم در مورد حملات تندروان در مناطق از پاکستان و همچنین شرح بیشتر از این مطالب را از همکارم مسکا صافی از پشاور خواهیم داشت. در مورد تنش احتمالی بین ایران و اسرائیل و متحدین آن در منطقه به ویژه در شرق میانه و تبعات آن بر کشورهای افغانستان، ایران و منطقه و همچنین سایر این مسائل و تهدیدهایی که ایران بر علیه اسرائیل کرده را با مهمان برنامه آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص امور نظامی و امنیت در دانشگاه کینگستون کانادا بحث می‌کنیم و سایر مطالب هم در برنامه امروز گنجانیده شده. با ما همراه باشید. نخست با خبرهای از افغانستان. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته است که پالیسی محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را روی دست گرفته است. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، در مصاحبه با تولونیوز شنبه شب هدف این پالیسی را در کنار جلوگیری از هدر رفتن وقت و پول جوانان، مهار انتشار مسائل غیر اخلاقی خوانده است. حکومت این گروه از قبل برای صفحات اینترنتی بخشی از رسانه‌های بین‌المللی و محلی از جمله صدای آمریکا محدودیت وضع کرده بود و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله صدای آمریکا را نیز قطع کرده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر 22.7 میلیون سیم کارت در افغانستان فعال است که در 12.7 میلیون آن سیم کارت ها اینترنت نیز فعال است. امروز روز جهانی صحت هست و این سازمان جهانی صحت به این مناسبت گفته است که وضعیت صحی در افغانستان وخیم هست و نیازمند به کمک‌های اضطراری و کمک‌های بشری هست. او گفت این سازمان گفته است که 18 میلیون نفر یا بیشتر از خدمات صحی و مراقبت‌های صحی در این کشور برخوردار نیستند و ورود مهاجرین و پناهندگان افغان از کشورهای همسایه به منطقه این بحران صحی را افزایش یافته است. در این ارتباط مصاحبه داریم با یک تن از فعالین مسائل صحی که البته روانشناس هستند در امور جنگ و بحران در منطقه. هاجر محمدی، روانشناس، میگوید که جنگ و بحران فعلی در افغانستان روان کودکان افغانستان را خراب کرده و تأثیرات ناگواری بر آن بر جای گذاشته است و پیامدهای آن در تمام زندگی بر روان کودکان باقی مانده است. خانم محمدی در صحبتش با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تأثیرات مستقیم وضعیت جنگ بر سلامت روانی کودکان چنین توضیح داد.
بزرگترین تأثیری که جنگ روی کودکان میذاره، یکی از مخربترین اختلال‌های روانی که اسمش پست تروماتیک استرس سندروم هست یا همون PTSD به شکل مخفف که ما میشناسیمش، برای اختلال پس از سانحه نامش به فارسی میشناسیم، برای کودکان به وجود میاره. اتفاقا اختلال پس از سانحه را ما برای همه آدم‌ها یکی از مخربترین تأثیرات جنگ را میشناسیم، ولی در کودکان بدترین موضوعی که برش اتفاق میفته ای است که کودکان این موضوع را تا آخر عمرشان با خودشان میکشند، چون کودک ها در آغاز زندگیشان بسیار زیاد حساس میباشند و تأثیرات مخرب جنگ و حوادث و تروماها چندین برابر روی کودک ها تأثیرش بیشتر می باشه. و متاسفانه کودکان چون که در حال رشد هستن و در حال بزرگ شدن هستن، تأثیر PTSD میتونه ایجاد دیگه اختلال های روانی را در کودکان به وجود بیاره.
شما به عنوان یک روانشناس از وضعیت در افغانستان آگاه هستین، تاثیرات جنگ در افغانستان بر روان کودکان چطور ارزیابی میکنین؟ ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متاثر بسازه؟
شخصا خودم خیلی نگران اطفال افغانستان هستم، چون میدانم که همه که این اطفال در دوران کودکیشان مجبور به قبول این همه اجبارها و این همه ظلم هستند، واقعا در آیندهشان تاثیر خیلی مخرب میگذاره. من هیچ شکی ندارم که این اطفالی که امروز بهشان این همه ظلم میشه، در آینده آدمهای ممکن افسرده، ممکن مضطرب و آدمهای ممکن دچار خیلی از مشکلات روانی بار بیارن. امروز وقتی که این اطفال دچار PTSD میشن، متاسفانه اشتهایشان روی اشتهایشان تاثیر میگذاره، شبها قرار است خیلی کابوس ببینن و استرس داشته باشن و دچار ترس های عجیب و غریب و دچار نگرانی در مورد آیندهشان میتونه باشه. و همین که یک طفل در مورد آینده خودش، در مورد آینده عزیزان و نزدیکانش، به خصوص کسایی که خیلی برش مهم است مثل مادر و پدر، نگران آینده مادر پدرش باشه و نگران آینده خودش باشه، یک حس ناامنی شدید را در این طفل به وجود میاره که وقتی این طفل بزرگ میشه، این حس ناامنی را با خودش بزرگتر میکنه و وسعت میده به زندگی شخصی خودش، که این انسان بالغ که طفل امروزی میتونه باشه، نمیتونه در زندگی شخصی خودش، در زندگی با همسرش، در زندگی با اطفال خودش رابطه موفقی داشته باشه و یک حس ناامنی تمام زندگیش در بر میگیره. حالا بگذاریم از اینکه مشکلاتی مثل افسردگی، استراب، مشکلات روانتنی برشان به وجود میاد.
پیامدهای منفی بحران فعلی در افغانستان آنچه میگذرد به شمول قحطی و گرسنگی و اینکه دخترها از مکتب باز ماندن، بر وضعیت روانی کودکا چی است؟
اولا یک چیزی که من پیامم بر مادر پدرهایی است که واقعا متوجه اطفال خودشان باشند، چه مادر پدرهایی که در افغانستان زندگی میکنند، چه مادر پدرهایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند، باید متوجه اطفالشان باشند. اخبار و تصاویر ناگوار از تلویزیون برنامه های مناسب برای اطفال نیستند. لطفا اخبار اگر علاقمند هستن گوش بکنن و واقعا نیاز دارین با دیدن او اخبار، لطفا خصوصی در موبایل های خودتان نگاه کنین و حتما از هدفون یا گوشکی استفاده بکنین، بخاطر که اطفال اول از همه خیلی تحت تاثیر رسانه ها و تلویزیون زود قرار می گیرن و تاثیر مخرب روی اطفال میگذارن و اخبار و دیدن صحنه های دلخراش برای اطفال ساخته نشده. لطفا اطفالتان در مقابل این تصاویر دلخراش قرار ندین. این مسئولیت اولیه مادر پدرها هست، چون که هیچ کس دیگه به اندازه مادر پدر نمیتونه برای خوبی اطفالشان بخوان و به خاطر خوبی اطفالشان تلاش بکنن، کوشش بکنن و مسئولیت بپذیرن. و دومی که نگفته نمانه، حتی اطفالهای زیادی، طفلهای خیلی زیادی در جهان وجود دارن که فقط با دیدن تصاویر در تلویزیون دچار PTSD شدن. حتی همین الان ممکن خیلی از بزرگسالایی که فعلا حرف مرا میشنون ممکن دچار بعضی وحشت‌هایی شده باشن که اونم فقط در تلویزیون دیدن. پس به همین دلیل هیچ وقت فراموش نکنین که اطفال نباید اخبار و تصاویر وحشتناکی را ببینن. و با وجودی که اگر متوجه شدن که طفل شما ای اخبارهای ناگوار دیده و تماشا کرده، حتما در موردش با طفلایتان گپ بزنین و تلاش کنین که او اثراتش را با همدلی و گپ زدن از طفلایتان دور بکنین.
عبدالحمید مبارز، نویسنده و ژورنالیست سرشناس افغانستان، امروز یکشنبه در کابل درگذشت. عبدالحمید مبارز یکی از روزنامه‌نگاران برجسته افغانستان و معین سابق نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بود. نیلاب مبارز، دختر عبدالحمید مبارز، در صفحه فیسبوک خود در گذشت پدرش را تایید کرده و نوشته است که پیکر این روزنامه‌نگار شناخته شده افغانستان قرار است امروز در منطقه قلابچکان به خاک سپرده شود. عبدالحمید مبارز از شخصیت‌های عرصه روزنامه‌نگاری کشوری در افغانستان بود که آثار ماندگاری در زمینه‌های مختلف به ویژه ژورنالیسم به یادگار مانده است. کتاب‌های این نویسنده و ژورنالیست سرشناس افغانستان به عنوان آثار رهنمود دهنده و صفحاتی از تاریخ این کشور نیز پنداشته می‌شود. بعد از یک وقفه کوتاه مطالبی داریم در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه و پیامدهای احتمالی درگیری اسرائیل و ایران و سایر مطالب در برنامه گنجانیده شده با یک وقفه کوتاه. از جنگ اسرائیل علیه حماس 6 ماه گذشت. ادامه این جنگ خونین و ویرانگر منجر به آوارگی فلسطینی‌ها و گرسنگی در غزه شده است. همچنان در 6 ماه گذشته خانواده‌های اسرائیلی که در 7 اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شدند، مکرر با راه اندازی اعتراضات خواستار رهایی آنان شدند. شرح گزارشی را در این باره همکارم فوزی احسان به توجه می‌رساند.
در حالی که 6 ماه از جنگ اسرائیل علیه حماس می‌گذرد، امروز یک شنبه اعتراض کننده ها در اسرائیل خواهان رهایی فوری گروگان ها شدند که در غزه در اسارت به سر می برند. یافیت کلدرون عضو خانواده یکی از گروگان ها می گوید:
احساس می کنم آنان فراموش شدند، همه گروگان ها اینجا در اسرائیل و در سراسر جهان، و من از همه می خواهم که آنان را فراموش نکنند. هر اقدامی را که لازم است انجام دهید و آنان را به خانه برگردانید.
معترضین برای جلب توجه دست های خود را و نشانه خون با رنگ سرخ رنگین کرده بودند.
6 ماه از 7 ماه اکتبر گذشت. از همین رو ما اینجا آمدیم تا این را خاطر نشان کنیم.
جنگ اسرائیل علیه حماس خونین ترین و مخرب ترین جنگ در قرن 21 محسوب می گردد. مارتین گریفیتس مسئول امور بشری سازمان ملل متحد در بیانیه جنگ غزه را خیانت به بشریت خواند و خواستار تصمیم جمعی برای پاسخگویی به این خیانت به بشریت شد. به اساس گزارش وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، حملات اسرائیل بر غزه تا حالا 33137 فلسطینی را که اکثر آنان زنان و کودکانند کشته است. اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس بر آن کشور به حملات علیه حماس در باریکه غزه ادامه داده است. در نتیجه این حملات اکثریت قاطع نفوس غزه مجبور به ترک مناطقشان شده و بیشتر مردم باریکه غزه و جنوب در شهر رفح پناه بردند. طبق گزارش سازمان ملل، غذا در غزه کمیاب شده و قحطی با سرعت نزدیک می شود و تعداد کمی از فلسطینیان قادر به ترک اراضی تحت محاصره شدند. در این زمان حدود 100 تن از اسرائیلی هایی که در 7 اکتبر به گروگان گرفته شده بودند هنوز در اسارت حماس به سر می برند و این در حالی است که مذاکرات در مورد آتش بس بدون نتیجه ادامه یافته است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یحیی رحیم صفوی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که پس از این هیچ یک از سفارتخانه‌های اسرائیل در امنیت نیست. تنش در شرق میانه به ویژه میان ایران و اسرائیل دوشنبه گذشته پس از آن اوج گرفت که کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه هدف حمله‌ای هوایی قرار گرفت که به گفته مقام‌های ایرانی نظامیان اسرائیلی آن را انجام دادند. خبرگزاری ایسنا ایران امروز یکشنبه از قول صفوی نوشت که جبهه مقاومت آماده است، اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. جمهوری اسلامی ایران به شبکه گروه‌های مورد حمایت خود در شرق میانه مثل حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، جهاد اسلامی حماس و گروه‌های نیابتی شیعه در عراق عبارت از جبهه مقاومت را به کار می‌برند. برای بررسی تبعات حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و تأکید مقام‌های نظامی و سیاسی رهبران ایران به انتقام‌گیری به گفته‌شان سخت، آینده روابط بین اسرائیل و آمریکا حامی آن و ایران چگونه خواهد بود؟ آیا شرق میانه شاهد یک درگیری دیگر بین ایران و اسرائیل و متحدین آن خواهد بود؟ این پرسش‌ها را با آقای هوشنگ حسنیاری متخصص نظامی و امنیت در دانشگاه کینگستون کانادا مطرح می‌کنیم که اکنون در برنامه با ما هستند. آقای حسنیاری سلام، خسته نباشین. امروز خبرگزاری ایسنا نام‌ها و قدرت پرتاب چندین میزایل ایرانی را نشر کرد و گفته که تمامی این میزایل‌ها توان هدف قرار دادن کردن خاک اسرائیل دارن، یعنی با برد حدود 2000 کیلومتر. البته در کنار آن مقام های نظامی هم قسمی که در خبر ذکر شد از انتقام گیری سخن گفتند. به نظر شما احتمال درگیری بین اسرائیل و ایران چقدر هست و این درگیری به چه شکلی خواهد بود؟
درود بر شما و ملت شجاع افغانستان. ببینید، حرفای رحیم صفوی نظیر حرفایی که دیگر سرداران بازنشسته و یا اینکه فعال جمهوری اسلامی زدن ارزش نظامی ندارد. از اون چی که از حرفای رحیم صفوی می شود برداشت کرد دو چیز است. یکی این که جمهوری اسلامی از اون صحبتهایی که در ابتدا علی خامنه‌ای رهبر این رژیم از اون صحبت می کرد، یعنی انتقام سخت، کمتر سطح توقع خود رو کمتر کرده، پایین تر ورده و به همین خاطر صحبت از حمله به سفارتخانه های اسرائیل در کشورهای مختلف میزنه. دوم این که صحبت از استفاده از نیروهای مزدور جمهوری اسلامی، شما از اونها اسپوردین در منطقه، این نشانه این هست که جمهوری اسلامی میخواهد اونها رو فعالتر بکنه علیه اسرائیل. بنابراین از گفته های رحیم صفوی چندان فهمیده نمی شود که خود جمهوری اسلامی می خواهد وارد جنگ شود. در صورتی که جمهوری اسلامی وارد جنگ شود، خب به تبعات دیگری داره که میشه به اونها پرداخت.
خب اگر ایران استفاده بکنه از این گروه های نیابتی خود که البته در کشورهای مختلف منطقه هست، این درگیری چه تبعات منفی را برای طرف های درگیر و به عبارت دیگر در کل جهان میتونه داشته باشه؟
ببینیم، به طور قطع سطح تنش در منطقه رو بسیار بالاتر خواهد برد. خطرات جدیتری وجود داره برای ورود کشورهای دیگر به این جنگ. ولی اون چیزی که مسلم هست و تا به حال دیده شده این است که اسرائیل توان برخورد نه تنها با این گروه های مزدور رو داره، بلکه با جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر هم. به همین خاطر هست که به نظر من اگر به عنوان نمونه حزب الله در لبنان وارد جنگ شود، اسرائیل همونطور که پیشتر تهدید کرده لبنان رو به عصر سنگی برمیگردونه، یعنی که لبنان رو با خاک یکسان میکنه. به همین وضعیت رو ما میتونیم در هر روزه در سوریه میبینیم. زمانی که اسرائیل به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله میکنه، حزب الله اونها رو میکشه و در نتیجه همین وضعیت رو میشه در سایر جاها نظیر عراق و یمن هم دید.
خب حالا در مورد افغانستان که کشور همسایه ی ایران هست، روابط نسبتاً خوبی هم به گفته تحلیلگران بر اساس ملاحظاتی را که داره با طالبان برقرار کرده، این نبرد احتمالی در منطقه چقدر بر افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اینکه آیا ایران افغان‌ها را یا به عبارت دیگر نیروهای طالبان را در این جنگ احتمالاً دخیل خواهند کرد؟
این پرسش بسیار جالبی است، به خاطر اینکه ببینید جمهوری اسلامی حتی زمانی که طالبان در قدرت هم نبودند و دولت قانونی افغانستان مشغول به کار بود، با طالبان رابطه خوبی داشته و همینطور با حکمتیار و دیگران. از زمانی هم که طالبان به قدرت رسیدند، هرچند گهگاهی بر سر مسئله آب و مسائل مرزی مشکلاتی در روابط دو جانبه بوده، ولی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با طالبان روابط مناسبی داشته باشه و به همین خاطر هست که اخیراً دیده شده، از زمانی که جنگ غزه شروع شده دیده شده که جمهوری اسلامی گاهی از حضور طالبان و وارد کردن طالبان به این جنگ ها صحبت میکنه در برخورد با اسرائیل. باید دیدی که آیا طالبان از اون درک جهانی برخوردار هستند که افغانستان رو وارد یک جنگ دیگر نکنند یا نه. بنابراین جمهوری اسلامی خواهان این هست که هرچی بیشتر گروه های نیابتی خود رو، مزدور خود رو گسترده بکنه و به عنوان نمونه میبینیم که یکی از این گروه هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در افغانستان، زینبیون، فاطمیون، یکی از اینها از مردم افغانستان هستند که پناهنده بودن در ایران، ولی جمهوری اسلامی اونها رو وارد جنگ سوریه و جنگ‌های نیابتی خود با اسرائیل کرد.
سپاس از شما آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و امنیتی در دانشگاه کینگستون، که تحلیل و دیدگاه خود در مورد مسائل مطرح کردین. آنچه را که یادآور می‌شوم، آنچه را که مهمان برنامه و متخصص برنامه در این برنامه بیان کرد، دیدگاه شخصیشان هست و هیچ ربطی به پالیسی و نشراتی صدای آمریکا ندارد. رسانه‌های دولتی ایران دیروز شنبه گزارش دادند که پلیس این کشور 3 نفر را به ظن عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کرده است. با گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، محمد زاکر، مشهور به رامش، عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماه دشت کرج، توسط سازمان استخبارات ولایت البرز بازداشت شد. به گفته این خبرگزاری، این افراد در 2 عملیات جداگانه بازداشت شده که بر اساس این گزارش آنها قصد عملیات انتحاری را در عید فطر داشتند. هنوز مشخص نیست که این دستگیری‌ها چه زمانی صورت گرفته و یا شامل اتباع خارجی نیز می‌شود یا خیر. پیش از این رسانه‌های محلی روز سه‌شنبه از توقیف 2 نفر از اعضای داعش در شهر قم نیز خبر داده بودند. گروه داعش در ماه جنوری مسئولیت 2 انفجار در شهر کرمان ایران را به عهده گرفت که در آن کم از کم 95 نفر کشته شدند. در اثر درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با تندروان مسلح در منطقه وزیرستان شمالی 2 حمله کننده کشته شده است و سایر رویدادهای امنیتی در پاکستان را جزئیات بیشترش از مسکو صافی خبرنگار تلویزیون آشنا از پیشاور پاکستان میشنویم. مسکو سلام، جزئیات بیشتر از این درگیری و سایر انکشافات امنیتی در پاکستان چی است و مسئولیت این حملات یا تندروان چه کسانی بودند که و در مجموع وضعیت امنیتی فعلا در منطقه چطور است؟
سپاس از شما. دفتر رابطه عامه اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه خود گفته که در عملیات های جداگانه در بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 12 تروریست را کشته است که 2 تن در وزیرستان شمالی، 2 تن را هم در بلوچستان و 8 تن دیگر را هم در دیره اسماعیل خان کشته شده و گفته که این کشته شدگان از جمله کسانی بودند که علیه نیروهای امنیتی پاکستان می جنگیدند و همچنان در کشتار هدفمندانه غیر نظامیان دست داشتند. ولی این را نگفته که با چی گروه اینها مرتبط می باشه. البته در این اعلامیه آمده که از کشته شدگان سلاح‌ها، مهمات و همچنان بعض مواد منفجره کشف گردیده. از سوی دیگر روز گذشته در باجوار ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه یک انفجار کنار جاده یک پلیس افسر کشته شده و همچنان یک عسکر پلیس زخم برداشته است. روز جمعه هم در یک حمله مسلحانه در لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا 2 عسکر پلیس و همچنان یک پلیس ارشد پاکستان کشته شده و همچنان یک پلیس زخم برداشته و نیز در بنو جنوب وزیرستان جنوبی هم در حملات مسلحانه 2 پلیس کشته شده. اگرچه تا کنون هیچ گروهی هم مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، ولی در گذشته ها چون این حملات در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان توسط گروه داعش و یا هم تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته. و می خوام در رابطه با مهاجرین افغان هم بگم که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته که از طریق مرز تورخم و سپین بولدک 231 مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده که از میان آنها 33 تن کسانی هستند که در زندان‌های پاکستان به سر می‌بردند و پس از آزاد شدن به افغانستان برگشت کردند.
تشکر از شما مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پشاور، که جزئیات بیشترین کشافات امنیتی را در پاکستان گزارش داد.
سپاس از شما.
به دنبال اعمال سیاست‌ها یا اعمال سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی سویدن، برخی پناهجویان افغان این کشور را ترک می‌کنند. رد پی در پی درخواست پناهندگی این پناهجویان و دریافت حکم اخراج از سویدن سبب شده تا آنان به کشورهای دیگر اروپایی پناه ببرند. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
آخرین روزهای با همیشان را خوش می‌گذرانند. 9 سال با هم دور از افغانستان، رفیق روزهای خوش و ناخوش هم دیگر در غربت بودند. محمد وارث تنها چند روز دیگر فرصت دارد تا سویدن را ترک کند، زیرا حکم اخراجش صادر شده است و باید خودش را به پلیس سویدن تسلیم کند تا زمینه اخراج او به افغانستان فراهم شود. فارس 9 سال پیش به گونه قاچاقی و با گذر از راه‌های دشوار به سویدن آمد، اما هرگز پناهندگیش پذیرفتن نشده است.
اداره مهاجرت حکم اخراج داده و آخرین فرصتی که دارم فقط 20 روز است که من باید کشور را ترک کنم.
شمال سویدن به ویژه لولیو تابستان و زمستان زیبای با گردشگران بسیار دارد. در هر دو فصل سرگرمی های ویژه در این بخشی از سویدن برگزار می شوند. بازی های زمستانی بسیار زیاد لولیو و در کل شمال سویدن دارد. و اما برای وارث و دوستانش این سرگرمی ها خیلی خوشایند نیست، بل می دانند یاری را راه دشوار و نامعلوم در پیش است. درست چیزی که الیاس احمدی نگران این وضعیت است.
انشالله از این یم بره هر کشوری خودش تصمیم می گیره بعد خبرهای خوشی بشنویم در کشور بعدی.
اما روزگارش اینجا چطور؟
روزگار بسیار سختی، 9 سال اینجا زندگی کرده.
در 9 سال گذشته وارث تیر روزهای سختی را در سویدن دیده است. از وضعیت بد اقتصادی تا نبود سرپناه و 4 سال زندگی پنهانی در این کشور. حالا بار دیگر 9 سال بعد کمر سفر به جای دیگری بسته است. از سویدن می خواهد به کشور دیگری پناه ببرد. اداره مهاجرت سویدن اما میگوید که این پناهجویان نباید سویدن را ترک کنند، بل در این کشور بمانند تا زمینه اخراج و یا برگشت داوطلبانه آنان به کشورهای اصلیشان فراهم شود.
کمپای سربسته تازه جور شده و اگر کشور را ترک نکنم در مدت 20 روز امکان ازی است که مرا به پلیس و در کمپای سربسته همانند زندانی اونجا سپری کنم.
در حال حاضر بر بنیاد آمارها نزدیک به 7000 پناهجوی افغان در سویدن در بی سرنوشتی تلخ به سر می برند. پناهجویانی که سالهاست به امید یک آینده بهتر در سویدن انتظار کشیدند.
بعد از 9 سال بی سرنوشتی اینجا زندگی کردن، کار کردن و بالاخره دوباره جواب منفی گرفتن و مجبور شدن که سویده ترک کنن، خاک سویده. و هفته پیش یکی از دوستای دیگه ما میجوری شد، تقریبا او هم 8 سال بود که اینجا زندگی میکرد، بنده خدا کار میکرد و مالیات همه چی مشکلات و جان خود خریده بود، او هم جواب منفی گرفت، مجبور شد که هفته پیش سویده ترک کنه.
پس از تقریبا 1 دهه اما به کشور دیگری می رود تا تیر خوششانسیش به هدف بخورد. هرچند می داند که این راه دور و پرچالش برایش خواهد بود. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر لولیو.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان روزبای هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی آریان،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تورنتو، کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
بیننده گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. لحظات بعد شما شنونده نشرات رادیو آشنا از رادیو و وبسایت خواهید بود. خداحافظ شما.